أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله هفت سه تا صورت بیان شده بود در تطبیق آرای اعلام در مطالب ثلاثه در این صور سگانه. بحث در صورت اول و صورت دوم تمام شده، رسیدیم به صورت سوم که خود صورت سوم در عبارت مرحوم سید در عروه این بود که شک داشته باشه آیا مراعات کرده یا مراعات نکرده. صورت اول جایی بود که علم به غفلت داشت، صورت دوم جایی بود که علم داره به مراعات و در عین حال شک کرده که آیا بله شک کرده که عمل صحیح بوده، باقی در وقت بوده یا صلاتش خارج از وقت واقع شده. صورت سوم در عبارت عروه این بود که بکذا این کان شاک کن فی انهو کان ملتفتن املا، شک داشته باشه در این که ملتفت بوده یا ملتفت نبوده. خب این صورت خود صورت سوم این بود. مرحوم سید در این صورت سوم بین فرض اول و دوم تفصیل داده. اینجا هم فرموده اگر حین شک محرز دخول وقت هست بنای بر صحت میذارد، اگر حین شک محرز نیست اینجا بنای بر در این صورت هم بنای بر صحت نمیتونه بذاره، باید اعاده بکنه نماز را. این نظر مرحوم سید اینه. اونجه که در این برای توجیه کلام سید در این سوره سوم احتیاج هست همین مقداره که مرحوم سید چون در مطلب سوم که شرطیت احراز الام باشه قائل به شرطیت هست، بر اساس اون شرطیت اومده در سوره سوم تفصیل داده. قاعده فراغ جای جاری می شود که حین شک محرز و ام باشه، به الا قاعده فراغ جاری نمی شه. فرمایش مرحوم سید اینه با استناد به مطلب سوم، به آنچه را که اختیار کرده است در مطلب سوم کلام مرحوم سید توجیه می شه. ولی در اینجا برخی از محشین عروه در هر دو فرض از صورت سوم، یعنی چه حال شک محرز الوقت باشد چه حال شک محرز وقت نباشد، حکم به صحت کردن. بعضی از اعلام حکم به صحت در این فرض هم حکم به صحت کردن، مثل مرحوم امام، مرحوم خانساری، مرحوم بروجردی. این اعلام حتی در این صورت ثالثه هم در هر دو فرض حکم به صحت کردن. بعضی دیگر از اعلام در این صورت سوم در هر دو فرض حکم به عدم صحت، حکم به وجوب اعاده کردن، مثل مرحوم های گلپایگانی، مثل مرحوم های داماد، مثل مرحوم های صد در همون فتاوی الواضحه. به صورت مطلق اونجا فرموده بود که حکم باید اعاده بکنه، لا سیما اذا کان حال شک محرز وقت نباشد. اون راسته ما معناش اینه که ولو محرز وقت هم باشد باز حکم به اعاده می شود. مرحوم های داماد در این که در این صورت سوم حکم به حکم می شود به اعاده، فرموده بچش معلومه به خاطر اینکه در اون دو صورت قبلی، چه صورت اول چه صورت دوم، در هیچ یک از این دو تا صورت که ما قاعده فراغ رو جاری ندونستیم، صورت سوم هم تردید بین صورتین اولتین دیگه. صورت اول علم به غفلت بود، صورت دوم علم به التفات ولی در این حال از باب شک ساری بله شک کرده کسی. در صورت سوم فرموده صورت وقتی در اون دوتا صورت اول و دوم ما قاعده فراغ را جاری نکردیم، طبعا در صورت سوم هم نمیتوانیم قاعده فراغ را جاری کنیم، از جهت دیگه گیر داره. واقعا نظر مطلب ثالث از جهت دیگه گیر داره، از جهت مطلب اول و دوم گیر داره. خب با توجه به این قاعده فراغ در صورت سوم هم جاری نخواهد شد، به خاطر اینکه صورت سوم مفروض در صورت سوم اینه که ما شک داریم که از قبیل صورت اولا هست یا از قبیل صورت ثانیه. این که این فرمایش مرحوم داماد نشون دهنده اینه که ایشون این عبارت مرحوم سید که فرمود بود این کان شکن فی انهو کان این کان شکن فی انهو کان ملتفتن املا، این را معنایی که برای این تصویر فرمودن فقط در همین حد که آیا بله غافل بوده یا بله غافل بود، علم به غفلت داره یا علم به التفات داره. این صورت برای این صورت سوم این قسم بیشتر تصور نمیشه. ولی اگر کسی بگه نه این صورت سوم که این عبارت مرحوم سید فرموده که این کان شاکن فی انهو کان ملتفتن یا نه، این یه فرضی دیگه هم داره و اون اینه که در حالی که یعنی ممکن اصلا ناظر به این باشه که این شخص بعد از خواندن نماز شک داره که آیا غافل بوده که از جهت غفلت بله حکم بله از جهت غفلت اخلال به عمل وارد کرده یا اینکه ملتفت بوده. ولی اگر بله غفلتی که در اینجا فرض شده معناش این نیست که اگر از قبیل صورت اول نبود، یعنی از موارد علم به غفلت نبود، حتما از موارد علم در اون صورت ثانیه هست که خطا معلوم هست که مستندش مثلا قول سوی بوده، شخصی بوده که لا یصلح للاعتماد بر او و بعد شک براش پیدا شده. نه، یه فرض دیگه هم در برای این صورت ثانیه وجود داره و اون اینه که شخص احتمال میدهد که بعد مراعات کرده، یعنی مراعات کرده وقت را، ولی در استناد میدونه که غافل نبوده، مراعات کرده، در اصل مراعات کردن غافل نبوده، ملتفت بوده، ولی در این که به این مورد یقین موجب الیقین موجب العلم آیا به این موجب العلم میتواند اعتماد بکنه یا نمیتواند اعتماد بکنه، در نسبت به این جهت غفلت داشته نه از اصل مراعات الوقت، بلکه از این که به این می شود اعتماد کرد یا اعتماد نمی شود کرد. در این استناد به ما اوجب قطع او را، در این استناد به این از این حیث غافل بوده. خب اگه اینجور باشه این دیگه اینطور نیست که داخل درس از صورت اول خارج بشه و داخل در صورت دوم باشه، بلکه می شود مصداق صورت اول نباشد که علم به غفلت باشه، در این حال مصداق صورت ثانیه مذکور در عبارت سید هم نباشه. صورت ثانیه مذکور در عبارت مرحوم سید اینه که شخص عالم ملتفت به مراعات وقت بوده، مستند خودش رو هم می دونه، الان یقین داره که الان شک کرده که مستند که به درد میخورد این یا نه، مستند براش معلوم هست که چیه، روی این حساب شک براش پیدا شده. صورت دوم عبارت مرحوم سید اینه. ولی در صورت سوم که مرحوم سید فرموده شک دارد مکلف در این که ملتفت بوده یا نه، این فقط مردد بین صورت اول و صورت ثانیه نیست، بلکه می شود مورد شک او این باشه که مورد از قبیل صورت اول هست یا از قبیل امر دیگه‌ای که بعد مصداق صورت اول نیست ولی مصداق صورت دومه. چون صورت اول فقط غفلت از رعایت الوقت بوده، غیر از این جایی هست که نسبت به وقت، بله نسبت به اصل الوقت غافل نبوده، ولی نسبت به استناد به این موجب القدر غافل بوده. اگه این جهت رو در نظر بگیریم یه فرضی اینجوری پیدا میشه، روی حساب مقرر در همون ذیل کلام مرحوم های داماد مقرر بحث ایشون فرمودن که برای کلام مرحوم سید یک احتمال دیگه وجود داره که مربوط به صورت سوم باشه، به این بیان که مراد مرحوم سید در صورت سوم این نیست که شک داره که نماز از قبیل صورت نمازی که خونده از قبیل صورت دوم باشه یا از قبیل صورت اول باشه، بلکه ممکنه یه حالتی پیدا بشه که در اون حالت چون احتمال غفلت وجود داره، علم به غفلت وجود نداره، احتمال غفلت وجود داره، دون حساب مرحوم سید قاعده فراغ را جاری بکنه و حتی کسانی که در مطلب بله در مطلب اول و در مطلب دوم قائل به اختصاص بشوند، بنا به نظر اونها هم در صورت ثانی ثالثه قاعده فراغ جاری بشه. از این جهت رو حساب مشکلی در بین نیست. با توجه به این مطلب معلوم میشه که در این صورت ثالثه اون چرا که بس بله حل مسئله در صورت ثالثه متوقف بر او هست، مبتنی بر اون هست، فقط مطلب ثالثه، اما مطلب اول و دوم تأثیری در این نداره. یعنی کسی اگر در مطلب اول و دوم قائل به شرطیت هم بشود، قائل به اختصاص و شرطیت هم بشود، ولی در این حال در صورت ثالثه میتواند قاعده فراغ را جاری بکنه. فقط ارتباط داره به مطلب سوم بر اساس اونچه را که اختیار شده، چون مطلب سوم این مختار مرحوم سید وجیه هست که ما در جریان قاعده فراغ احراز الامر را شرط بدانیم، روی حساب در صورت ثالثه هم باید تفصیل بدیم دیگه. نتیجه بحث در این مسئله هفت در هر سه صورت این شد که تفصیل باید بدیم بین فرض اول از این صورت های سگانه و فرض دوم، یعنی در موارد احراز الامر حین الشک، در موارد احراز الامر حکم به صحت میشه تمسکن به قاعده فراغ، ولی در موارد شک در وجود امر نمیشود، برخلاف اونی که مرحوم سید اختیار فرمودن که در صورت اول کلن از مورد قاعده فراغ خارج دونستن و اون دو تا صورت دوم و سوم را فرموده بودن که در اونها تفصیل میدیم بین فرض اول و فرض ثانی. مسئله
فرض سومی که من نمیدونم ملتفت بودم، چرا سکوتیش میکنه میگیم در سکوت بالاخره یا ملتفت بوده ای یا ملتفت نبوده؟ این فرض سکوتی سن رفت نداره، بعد حالت نفسانیه. در حالت نفسانی اول من علم داشتم بعدم التفات، دعوت نفسانی دوم من علم داشتم به اعتباط
کلام در این
حاضر نفسانیم شک دقیقا آجا
شک بین چی؟ دو طرف شک چیه؟ به حسب اونی که مرحوم آقای داماد معنا کرده گفته این شک در صورت ثالثه
حالت ثبوتی فرض کردن
که عنوان ثبوتی دخالت نداره شما این عنوان رو میارید مسئله رو مغلق میکنید بالاخره کلام در اینه که این صورت ثالثه عبارت مرحوم سید در صورت ثالثه اینه که امکان شک کن فی انه او کان ملتفتن املا به حسب برداشت مرحوم آقای داماد این صورت ثالثه چون در صورت اول گفته آل من بالغفله در صورت دوم گفته آل من به انهو کان مراین للوقت صورت ثالثه که گفته این کان شاکن فی انهو کان ملتفتن املا مرحوم آقای داماد فرموده این صورت ثالثه یعنی تردید در این که حال مکلف از قبیل صورت اولا هست یا از قبیل صورت ثانیه خب اگه تردید اینجوری حساب بکنیم در صورت اول و دوم اگر کسی در هر دو صورت قاعده فراق رو جاری ندونست خب معلومه که در صورت ثالثه باید قاعده به عدم جریان بشه دیگه این لازمه اون مطلبه ولی اگر کسی این عبارت مرحوم سید در صورت ثالثه را که داره امکان شاکن فی انه ملتفتن املا گفت که نه این مقصود مرحوم سید این نیست که شاکن فی انه کان عالمن بالغفله اوکان عالمن به رعایت الوقت اینو اینجوری نگه بلکه این عبارت مرحوم سید میسازه با اینکه مراد مرحوم سید این باشه که شخص در حال عمل آیا بله شخص در حال عمل آیا ملتفت بوده و رعایت کرده همه شرایط را رعایت کرده ملتفت بوده رعایت کرده هم اصل هم نسبت به اصل دخول الوقت ملتفت بوده و هم نسبت به استناد به این موجب الوقت ملتفت بوده یا اینکه نه ملتفت نبوده خب اگه اینجوری معنا بکنیم که اصلا ملتفت ولو ملتفت به مراعات الوقت بوده ولی ملتفت به این نبوده که این موجبی که به او استناد کرده صالح اعتماد بوده یا نه به این ملتفت نبوده اگه اینجوری این فرض را هم بگیم عبارت مرحوم سید این رو میگیره دیگه از اشکال در جریان قاعده فراغ فلمت در صورت این اولته نمیتونیم ما بگیم لازمش اینه که در صورت سوم هم اشکال بکنیم بلکه اینجا جای داره که کسی قاعده فراغ رو در این تقدیر جایی بشه
حالت نفسانی من چیه؟ حالت نفسانی من شک و تردید نیست که من نمیدونم ملتفت بودم نبودم نمیدونم اصلا حالت نفسانی من اینه دیگه تو بحث قاعده فراغ هم بحث حالت نفسانی داریم هیچ ربطی به صورت اول دوم نداره
طرف اول شک را
من جبتش حالت نفسانی مشخص بود حالت نفسانی عدم التفات، حالت نفسانی التفات و
مراجعه. نه حالت ابن. ما حالا می‌خوایم این عبارت مرحوم سید که شک فرموده، این شک دو طرف داره. یک طرفش چیه؟ یک طرفش عدم الالتفاته. طرف دیگه‌ش التفاته. اما التفات داشتن به این که در حقیقت مراعات هم کرده نسبت به موجب القطع مراعات هم کرده یا نه اینا
در زمانی که در اطراف طرف سوم نیست
چرا؟
طرف سوم حالت نفسانی شکه
میدونم ولی التفات به چی؟
اینو که نمیان بگن
التفات به چی این قابل تقسیم دیگه قابل تصویره که التفات به چه چیزی رو
یا میدونیم ملتفت بودی یا نمیدونیم ملتفت بودی یا من نمیدونم ملتفت هم نمیدونم
اما صورت ثانیه چی بود؟ صورت ثانیه این بود که عالمه به التفات بوده و مراعات هم کرده دیگه صورت دوم این بود دیگه این شک کلام در اینه که این شکی که در صورت شکی که مرحوم سید در صورت ثالثه فرموده یه طرفش که عدم الالتفاته چون داره شک به انه ملتفتن املا یک طرفش عدم الالتفاته طرف دیگهش که التفات باشه آیا منحصر در همین صورت ثانیه است یا نه
مثلا این تقسیم بندی آیا دامالی تقسیم بندی که شما که همین دارین پیش میرین
نه
کلام حالت نفسانی من تو صورت
نه کلام در این بود که این بیان این
تردیده.
این توضیحی که این توضیح و این برداشتی که آقای داماد از عبارت مرحوم سید در صورت ثالثه داشت، این برداشت درسته که صورت ثالثه یعنی تردید بین صورت اول و دوم، آیا این برداشت درسته یا برداشت درست نیست؟ اشکال سر این بود.
داماد نه تعلیقه چی؟ این حالت اصلا نیست.
خب حالا اینم مسئله بله مسئله مسئله هشت از مسائل در بله احکام اوقات صلات مربوط هست به ترتیب بین ظهرین و عشاءین، که البته در این مسئله هشتم که مشتمل بر مطالب متعددی هست، جهاد متعددی از بحث در این مسئله عنوان میشه، قبلا در بله در بحث خود فصل اوقات فرائض و نوافل اونجا هم مرحوم سید این مسئله رو اونجا عنوان کرده بودن، با یه مقدار مختصر اختلاف در عبارات مطالبی که مرحوم سید در اینجا داره در بیشتر موارد در اون قسمت مسئله در مسئله چهار از فصل در مسئله سه از فصل اوقات یومیه و نوافل اونجا اومده، ولی حالا رون حساب اونجا بحث تفصیلی شده، اینجا به صورت اجمال اشاره میشه به مطالبی که مرحوم سید در اینجا فرمودن و بله وجهی که در مورد این مطالب وجود داره از جهت اقوال مختلفی که اینجا هست. در این مسئله در حقیقت مرحوم سید 5 مطلب در این مسئله 8 بیان شده. مطلب اول مربوط به اصل اعتبار ترتیب بین ظهرین و عشاءین، اینکه نماز عصر شرطش اینه که بعد از ظهر خونده بشه و نماز عشاء اینه که بعد از عصر خونده بشه، اصل اعتبار ترتیب. مطلب دوم در اینه که حالا این ترتیب را اگر شخص رعایت نکرد، از روی عمد هم رعایت نکرد، حکم اخلال عمدی به این ترتیب چیه؟ مطلب سوم مربوط هست به حکم به اخلال به این ترتیب عن جهلن، اخلال عن جهلن نسبت به این ترتیب چیه؟ از روی جهل شخص ترتیب بین ظهر و عصر را رعایت نکنه، حکمش چیه؟ مطلب چهارم مربوط هست به اخلال به ترتیب از روی سهو، ولی با تذکر نسبت به این اخلال در اثناء نماز. مطلب پنجم هم حکم اخلال سهوی به ترتیب و تذکر بعد از فراغ از نماز، بعد از اینکه نمازش را تمام کرد تازه یادش آمد که نماز ظهر را مثلا نخونده بود، یا در مغرب و عشاء بعد از تمام کردن نماز عشاء یادش آمد که نماز ظهر را نخون، نماز مغرب را نخون. این 5 مطلب در این مسئله بله در این مسئله 8 در عبارت مرحوم سید در عربه اومده و بعضی از این مطالب مشتمل بر جهادی هست. مطلب چهارم و مطلب پنجم اینکه فراموش کرده و در اثنای وقت یادش آمد، خود این بله صوری بر او هست، اون جایی را که مثلا در اثنا برش پیش اومده یا قبل از محل عدول امکان عدول هست یا بعد محل عدول هست، اینا بله دو تا صورتی است که اینجا فرض میشه. هر کدوم از اینا یا در وقت اختصاصی این اتفاق بیفتد یا در وقت مشترک این اتفاق بیفتد، از این جهت هم قابل تصویر و قابل تقسیمه. رو این حساب مثلا این خود مطلب چهار رو مشتمل بر چهار صورت هست. در مطلب پنجم هم که تذکر بعد از فراغ هست، این هم چون از جهت عدول اینا که دیگه معلومه قابل تقسیم نیست، از جهت اینکه در وقت اختصاصی باشه یا در وقت اشتراکی قابل تقسیمه، و از جهت اینکه این اخلال در متساوی العدد هست یا در مختلف العدد. ظهرین برای نمازهایی هستن که از جهت عدد با هم دیگه مساوی هستن، در متساوی العدد ممکنه این اخلال پیدا بشه بعد از فراغ از نماز یادش بیاید که ظهر را نخونده، در مختلف العدد هم که نماز مغرب و عشا هست دیگه، بعد از خواندن نماز عشا یادش آمد که نماز مغرب را نخونده. اینا بله صور مختلفی است که در این مطالب هم تصویر میشه. با توجه به این مطلب مرحوم سید در مسئله 8 اینطور فرمودن که یجب الترتیب بین الظهرین به تقدیم الظهر و بین الاشاءین به تقدیم المغرب. در این قسمت مربوط به مطلب اوله که اصل شرطیت ترتیب بین ظهرین و اشاءین. در ادامه فرموده فلا اکسه عمدن بطله، اگه از روی عمد اخلال به این ترتیب وارد بکنه نمازش باطل. و کذا لوکان جاهلن بالغب، در مورد اخلال ان جهله فرموده که اگر این جهل جهل به حکم باشد موجب بله بطلان نمازه و فایده نداره، باید نماز را جوری اعاده بکنه که ترتیب رعایت بشه، در اختصاص دادن به جهل به حکم. این مال بله تا اینجا مطلب سوم، سه تا مطلب در عبارت مرحوم سید اومده. از اینجا به بعد مربوط به مطلب چهارم و پنجم. و اما لو شرع فی الثانیه قبل الاولا غافلا او معتقدا لاتیانها عدل بعد التذکر. اینا این قسمت مربوط به مطلب چهارمه که اخلال ان سهوین ان نسیانن انجام داده از روی غفلت ولی در اثنا متذکر میشه. فرمودن که لو شرع به ثانیه قبل الاولا غافلا او معتقدا لاتیانها عدل بعد التذکر ان کان محل العدول باقیا، اگه محل عدول باقی باشه یعنی در نمازهای ظهر است که همه تا آخر محل عدول باقیه، تا سلام گفتنش عدول محل عدول باقیه، در نماز مغرب و عشا تا رکعت قبل از وارد شدن در رکعت رکوع رکعت چهارم. و ان کان فی الوقت المختص بالاولا علی الاقوا، این تذکر این بله این اخلال اگر ان سهوین باشه و تذکر در اثنا قبل محل عدول مع بقاء محل العدول باشه حکم به صحت می شود، حکم به عدول میشه، ولو چه در وقت اختصاصی این اتفاق بیفتد چه در غیر وقت اختصاصی، یعنی در این از جهت وقت اختصاصی و عدم و وقت اشتراک تفصیلی نیست، برخلاف اونچه که دیگران تفصیل دادن نظر مرحوم سید مختار مرحوم سید تفصیل نیست. فرموده علال اقوا که اشاره به بله اشاره به اختلاف در مسئله داره که بعضیا بین وقت اختصاصی و وقت مشترک تفصیل دادن. این در اینجا حکم یعنی حکم تذکر در اثنا مال اخلال ان سهوین بیان شده. در تذکر در اثنا در تذکر در اثنا در اینجا مرحوم سید فقط این حکم به صحت و حکم به عدول را در مورد نسیان و غفلت مطرح کردند، اما در مورد جهل و اینها دیگه این فرمایشات را نفرمودن. معلوم میشه که در مورد در جایی که از روی جهل این اتفاق بیفتد دیگه اونجا این حکم ثابت نیست، موردش خصوص فرض نسیان. این مال مطلب چهارم که اخلال ان سهوین باشه و تذکرم در اثنای صلات باشه. اما مطلب پنجم که تذکر بعد الفراغ باشه و ان تذکره بعد الفراغ صحه، ولی اگر این اخلال ان سهوی را بعد از فراغ از نماز تمام شده نماز متذکر شد، نمازش صحیح است. بنا علا انها الاولا، منتها این که این اتفاق در متساوی عدد اتفاق بیفته، این حادثه در متساوی عدد اتفاق بیفته یا در مختلف العدد، در اینجا مرحوم سیه تفصیل میده، فرمودن که اگر در متساوی عدد این اتفاق بیفته، اون نماز چار رکعتی که خونده شده به نیت عصر سهواً و غفلتاً از رعایت ترتیب، این را ظهر حساب میکنه، یه نماز چار رکعتی دیگه به عنوان عصر میخواند. اونی که عطا به نیت العصر یحسب برای او ظهر، یه عصر دیگه میخونه. از این جهت تفصیل هست بین متساوی العدد، از جهت متساوی العدد و مختلف العدد تفصیله، ولی از جهت وقت اختصاصی و وقت مشترک دیگه تفصیل نیست. فرموده و انکان فی الوقت المختص علی الاقوا، این بله از این جهت علی الاقوا فرقی بین وقت اختصاصی و وقت مشترک نیست. منتها این که در متساوی عدد حکم این هست که یبنی بر این که این اولا حساب میشه، این در حد از جهت صناعت و فتوا اینه، ولی از نظر احتیاط عیب نداره که حالا این کسی که نماز دوم رو میخونه، احتیاط مستحب اینه که به قصد معافی ذمه بخواند، اربع رکعات به قصد معافی ذمتهی. اگر اونی که کنده شده واقعا خداوند متعال اون رو به عنوان زور حساب بکنه، خب این عصر واقع میشه. اگر اون را عصر حساب بکنه، اینی که کنده زور واقع میشه. وقد مر ان الاحوال ان یعتی به اربع رکعات در حضر او رکعتین در سفر به قصد معافی ذمه، ولو احوال اینه، ولی فتوا جواز البناء علی اولا هست. این در متساوی العدد. در غیر متساوی العدد که نماز مغرب و عشا باشه، اینجا فرموده که نه دیگه، اینجا حکم می شود به صحت اون نمازی که به صحت نماز ثانیه، نماز ثانیه را قبل از اولا خونده است، از روی غفلت حکم به اون میشه. و اما فی غیر المتساوی کما اذا اتا بالعشاء قبل المغرب و تذکر بعد الفراغ فیحکم به صحه و یعتی بالاولا، بله، و این وقعت ثانیه فی الوقت المختص بالاولا، ولو در وقت اختصاصی باشد. و لکن الاحوال فی هذه سوره الاعاده که احتیاط مستحبی میشه. خب اینها مطالبی است که مرحوم سید در این مسئله 8 مطرح فرمود. صاحب بنا، عبارت مرحوم سید اینه که بنا علی انه اولا، آره بعد لا عبارت اینه، یعنی اینو حساب بکنه، اینو به این عنوان، نه اینکه خود به خود اینجور باشه. این جای بحث دیال اشاره میشه که این در این محل خلافه، که آیا این که شخص عصر را قبل از ظهر خونده، عصر را قبل از ظهر خونده، این ظهر حساب میشه، که اون روایت بعد دلیلش هم روایتی است که در این باب وارد شده، آیا از این روایت استفاده میشه که به صورت قهری خودکار خود به خود اون ظهر حساب میشه، یا این شخص اون را ظهر حساب بکنه که از باب عدول در حقیقت باشه. ما وقع منه به نیت الاصل، الان یعدل از اونی که به نیت الاصل مونده شده، یعدل الى الظهر، بنای بر ظهر، از باب عدول یا از باب وقوع به محاسبه این نماز به مان نماز ظهر قهرمه. این خودش یکی از جهات بحثی است که در این مسئله مطرح است. ولی ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که فرموده بنا علا انهان اولا، یعنی از موارد این احتیاج به بنا و حساب کردن و اینها داره. خب حالا اینا مطالبی است که مرحوم سید فرموده. در همونطور که اشاره شد در مسئله سه از فصل اوقات فرائض هم این مطلب را مرحوم سید اونجا هم آورده، یجب تأخیر الاصل عن الظهر و العشاء عن المغرب، فلو قدم احداهما علی سابقته عمدن بطلت، حالا چه در وقت مختص چه در وقت اشتراک، اون حکم صحب و اینها رو بیان کرده. فی الجمله با اون بله مطالبی که در مسئله سه از خود فصل اوقات بیان فرموده مشترک، در بعضی از جهات اختلاف داره که حالا بعداً در تفصیل مسئله اونجا معلوم میشه مواضع اختلاف. در اما مطلب اول که مرحوم سید فرموده که بله ترتیب بین الظهرین و عشاءین لازم است، شرط صحت اصل اینه که بعد از ظهر واقع بشه، و همینطور شرط صحت عشاء اینه که بعد از عصر واقع بشه. نسبت به این مطلب اول، اصل این مطلب که ترتیب معتبره، امریست که متسالمون علیه بین جمیع هست، کسی اختلاف در این قسمت نداره، در اصل اعتبار ترتیب اختلافی نداره، مسئله مورد تسالمه. علاوه بر این که روایاتی هم وجود داره که دلالت بر این مسئله میکنه، در روایت عبید ابن زراره هست که در باب چهار از ابواب مباقید حدیث پنج اونجا داره که به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد برقی و العباس ابن معروف جمیعا، عن القاسم ابن عروه، عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت ظهر و العصر، فقال اذا زالت الشمس دخل وقت ظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس. روایت دیگه هم اونم روایت عبید ابن زراره هست که در باب 17 حدیث 11 وارد شده در خصوص نماز مغرب و عشاء. اون روایت اول در مورد نماز ظهر و عصر بود، نماز روایت دوم در مورد نماز مغرب و عشاء هست. اذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین الا ان هذه قبل هذه. این دوتا روایت هم به عنوان دلیل روایی بر این ترتیب به او استدلال شده، گرچه در سند هر دو تا روایت قاسم ابن عروه هست که به صورت واضح در مورد او توصیف وارد نشده، ولی این وثاقت او قابل اثبات با بعضی از مبانی عام رجالی مثل نقل مشایخ ثلاثه، چون ابن ابی عمر از او روایت نقل میکنه از قاسم ابن عروه، و همینطور از جهت با مبنای معارف هم قابل بله توصیف از جهت نقل اجلا، خلاصه با بعضی از مبانی عام توصیف قابل وثاقت و قابل اثباته. این نسبت به مطلب اول از جهت حکمی جای اشکال نیست، فقط نکته ای که هست اینه که در عبارت مرحوم سید در این مسئله اینطور اومده که عبارت مرحوم سید اومده یجب ترتیب به تقدیم ظهر، ترتیب لازمه، یعنی مقدم کردن زور لازم هست. در عشا هم مقدم کردن عشا لازم هست. عبارت مرحوم سید در مسئله 8 اینه. این عبارت مفهم این هست که در اینجا در باب ترتیب اون چه که شرطیت دارد تقدیم ظهر بر عصر باشه، تقدیم ظهر بر عصر باشه. و حال اینکه از نظر فقهی به آثار این شرط کسی ملتزم نشده. اگر تقدیم شرط باشه، یعنی شرط صحت ظهر اینه که قبل از عصر خونده بشه، شرط صحت ظهر اینه که قبل از عصر خونده بشه. لازمه شرطیت تقدیم اینه که اگر کسی نماز ظهر را خواند و عصرش را نخوند، اون نماز کل عدمه. دون حساب برسه میخوان قضا بکنن، باید هر دو را قضا بکنن. ولی به این لازم را به این لازم کسی ملتزم نشده. روی حساب بعضی از اعلام مثل مرحوم امام حاشیه زدن در اینجا ذیل این مطلب اول، که اینکه ترتیب معتبر هست یعنی به تأخیر العصر و العشا، نه اونی که شرط تأخیر العصر و العشا از مغرب به ظهر، نه تقدیم. چرا؟ فرمودن در ادامه تعلیق اینه، فإن الترتیب شرط للمتأخر، نه اینکه برای متقدم شرط باشه. والفرق، فرق اینکه شرط در نایه متقدم اخذ بشه یا در نایه متأخر اینه که والفرق انه لو صلى الظهر والمغرب ولم يصل العصر والعشاء عمدن وقعتا صحيحتين. با این که اینجا تقدیم رعایت نشده، چون تقدیم به اینه که بعد از او بله چیزی دیگه انجام بشه، با این که شرط تقدیم رعایت نشده ولی در این حال حکم به صحت میکنه. از این معلوم میشه که اونچه که شرطیت دارد تأخیره نه تقدیم، که البته مراد مرحوم سید هم همینه. این اشاره، این تعلیقه میتونه تعلیقه توضیحی باشه، چون خود مرحوم سید هم در مسئله 3 همون فصل اوقات تعبیرشون این بود که یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب. منتها این عبارت را که مرحوم سید در اینجا آورده، این شاید از باب این بود که میخواست مشق بکنه و اونچه که در خود متن روایت اومده، چون در روایت تعبیر قبلیت اومده الا ان هذه قبل هذه. این تعبیر قبلیت نشون دهنده اینه که اونی که شرطیت دارد تقدمه. مرحوم سید از باب بله مشی با متن روایت این عبارت را آورده، به الا از نظر مراد واقعی مقصود مرحوم سید هم در شرطیت در اینجا شرطیت تأخیره نه شرطیت تقدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.